بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که یکی از مسقطات خیار عیب عبارت است از تلف. و تلف یه مرتبه تلف حقیقی است، یه مرتبه تلف اعتباری. یعنی یه مرتبه حقیقتاً چیزی تلف شده، از بین رفته، مثل این که مثلا شیر خریده بود، حالا این شیرم ریخ زمین، بعدم فهمید که معیوب بوده که خریده. یه مرتبه هم تلف اعتباریه. تلف اعتباری مثل این که چیزی رو که خریده بود فروخت و بعد از این که فروخت فهمید که معیوب بوده. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که در صورتی می شود گفت تلف مسقط خیاره که بگوییم مرسله جمیل مفهوم داره، چون منطوق این حدیث دلالتی نداره، بلکه باید مفهوم حدیث را ملاک قرار بدیم. و مفهوم سه جوره: یک مرتبه سالبه محصله است، یه مرتبه مفهوم موجبه معدوله است، و یه مرتبه هم موجبه سالبت المحمول. عبارت حدیث این بود: ان کان شیء او قائما به عینهی رده. اگر مبیع قائما به عینه هست میتواند فسخ بکنه، میتونه اون را پس بده. خب این جمله که دلالتی نداره بر تلف. وقتی حکم تلف استفاده میشه که بگیم این جمله مفهوم داره. مفهومش هم یکی از این ستاست. یه مرتبه مفهوم این جمله شرطیه ان کان شیء قائما بعینه رده، مفهوم این جمله شرطیه یه مرتبه میشه ان لم یکن شیء او قائما به عینه فلا رد. این میشه سالبه محصله. یه مرتبه مفهوم این جمله این است که ان کان شیء او غیر قائم به عینه فلا رد. اینم میشه موجبه معدوله. یه مرتبه مفهوم این جمله اینه که اشیعو ان لم یکن قائمن به عینه فلا رد. اینم می شود موجبه سالبت المحمول. پس تو حدیث یک جمله شرطیه به کار رفته و سه جور مفهوم برای این حدیث میشه در نظر گرفت. خب این کان شیء او غیر قائم بینه یا مثلا لا بینه، اگر این باشه این دیگه وقت مفهوم شرط نیست، این میره رو مفهوم وصف. وصف رو شما مفهوم گرفتید، حالا امام رو فرض مفهوم شرط داره بس میکنه. خب حالا دیگه امام همین دیگه فیلسوف بوده سو بله یعنی حالا اینش که اشکالی نداره، به هر حال یعنی با اصطلاحات منطقی امام داره بحث میکنه و میخواد در واقع حدیث رو معنا کنه که حدیث کدامی که از این ستاره میگوید. اگر مفهوم حدیث سالبه محصله باشه، سالبه محصله صدق می کند حتی با عدم وجود موضوع. عدم وجود موضوع یعنی همون تلف که تو اولی باشه. یعنی اگر سالبه محصله بود معنیش اینه که اگر مبیع تلف شده یعنی موضوع وجود ندارد، خیار هم ثابت نیست، خیار ساقط می شود. اما اگر که مفهوم جمله موجبه معدوله، موجبه معدوله طول محمول باشد یا موجبه سالبه طول محمول، خب بینی اشیء او این لم یکون فلان، این پس میشه چی؟ موجبه. یا بگوییم اشیء او این کان غیر قائمن، باز میشه موجبه معدوله. اما اگر گفتیم که مفهومش اینه که این لم یکون شی که نفی سلب سر موضوع در بیاد، این لم یکون شی میشه سالبه محصله. نه، باید مفهوم با من تو متناقض باشه، باید اینجوری باشه. خب موجبه معدولت المحمول، نه مثلا در واقع امام بخواد اینو مطرح کنه دا که تو بحث مفهوم شرط میگفتن که یه وقت شرط اعتماد بر موضوع داره، یه وقت اعتماد بر موضوع نداره، اونو میخواد بگوید. پس اگر که مفهوم سالبه یه محصله باشه، این به درد بحث ما میخورد. اینو من قبلا یه بار مطرح کردم، گفتم که این منطقی که ما خوندیم، این منطق همش بر اساس قضایای حملیه بود. اصلا این منطقی که ما خوندیم بحث قضیه شرطیه رو نداره. قضیه شرطیه مثلا فرض کنید که متصله یا منفصله و نمیدونم حقیقی که مانعت الجمع مانعت الخلو، تو منطق این کلماتو خوندیم ما، اما اینجور بحثا را نداشت. صدق و کذب قضیه، تو قضیه حملیه میگفتن که صادقه وقتی مطابقه با واقع باشه، اما هیچ کدام این کتابای منطق هیچ کدامشا نگفته بود که ملاک صدق و کذب قضیه شرطیه چیه. تو هیچ کدامش اینا نبود. یا مثلا فرض کنی همین بحثی که الان داریم، قضیه شرطیه آیا مطابقت با واقع دارد یا ندارد، این تو منطق اصلا بحث نشده. و یه بار وقت این بحث رو من مطرح کردم، با این که میگم اینا توی منطق اصلا نیست، نه منطق مزفری حرفا رو داره، نه مثلا فرض کنید منطق اشارات، نه هیچ کدام اینو نداره. آیا اصل قضیه شرطیه است و قضیه حملیه برگشت میکنه به شرطیه یا بالعکس؟ اصل قضیه حملیه است و شرطیه برگشت میکنه به حملیه. من عرض کرده بودم که قضایای شرطیه با اینکه تو علوم تو علم بیشترین کاربردو دارند، یعنی قضایای شرطیه مهمترند تا قضایای حملیه، ولی تمام قضایای شرطیه تحریف قضایای حملیه است. مثلا فرض کنید من دو تا قضیه حملیه مثال میزنم. حملیه مثلا میگویم که الاتصال بین طلوع شمس و وجود نهار موجودون، اتصال بین طلوع شمس و وجود نهار موجود، این یه قضیه حملیه است. این قضیه حملیه رو تحریفش میکنند، میگویند که انکانت شمس و طالعتن فنهارو موجود. یا مثلا یه قضیه دیگه، الاناد، اناد دشمنی، الاناد بین زوجیت العدد و فردیتهی موجودون، زوجیت و فردیت عدد دشمنی با هم دارند. این قضیه رو میایم تحریفش میکنیم، میگوییم العدد و اما زوجون و فردون، بعد اونو میگوییم شرطه متصله، اینو میگیم شرطه منفصله. اگر این حرف رو بپذیرید، این معنیش اینه که تمام قضایای شرطیه برگشت میکنن به قضایای حملیه. و بعد اگر میخواییم صدق و کذب اینا رو بررسی کنیم، باید اول شرطیه ها رو برگشت بدیم به حملیه، بعد و حملیه رو بس کنیم که صادقه یا کاذبه. خب اون حال بحث دیگه ایه. اون بحث اینه که آیا یه قضیه شخصیه داشتیم، یه قضیه مثلا کلیه داشتیم، یه قضیه ذهنیه خارجیه، یکم قضیه حقیقیه. اون حال بحث دیگه است. ولی تمام قضایای حقیقیه یا قضایای شخصیه یا خارجیه، اینا همه قضایای حملیه. ایشون میفرمایید که خب حالا چه دلیلی داریم که اصل حملیه است و شرطیه تحریف اونه؟ شاید هم بالعکس باشه، اصل شرطیه باشه حملیه تحریف باشه. اگر این ادعا رو بگوییم، ما این نتیجهش اینه که هیچ ملاکی بر صدق و کذب هیچ کلامی وجود نداره. چه شرطیه رو که نمیشه ملاک صدق و کذب برش درست کرد. همین. آها، پس یعنی هر کلامی اصلش شرطیه بوده و شرطیه قابل صدق و کذب نیست. آره دیگه، همین دیگه. آها، پس یعنی همین حملیه که الان میگم صادقه یا کاذبه، این مبتنیست برای یه چیزی که اون چیزه صدق و کذب نداره. به هر حال حالا از این بگذرم. آره دیگه، از فقه بدوش. خب بس این بود که مرسله جمیل منطوقش به درد ما نمیخوره، مفهومشو باید بحث کنیم. و سه جور مفهوم برای این حدیث ذکر کردم و فقط یک قسم مفهوم به درد بحث ما میخوره، اونم در صورتی که مفهوم سالبه محصله باشد. نتیجه تا اینجا این میشه که پس این حدیث دلالتی برای بحث ما ندارد. نتیجه این شد. بله، خیلی ممنون. اگر که مفهوم ما موجبه معدولت المحمول، یعنی اون دومی، یا مفهوم ما موجبه سالبت المحمول، اگر یکی از این دوتا باشه، معنای حدیث این میشه اگر شیء وجود دارد، اگر شیء وجود داره یعنی موضوع هست اما قائما بینه نیست، که شیء وجود داره اما قائما بینه نیست، یعنی وصفش تغییر کرده، در این صورت خیار ساقط می شود. و این دو صورت هر دو خارج از بحثه. بحث ما درباره این بود که شی تلف بشه، نه اینکه شی موجود باشه. موجبه معدول موضوع میخواد، پس دیگه شامل تلف نمیشود. چی نفهمیدم؟ تلف حکمی رو میگیره، اما تلفی که بحث ماست تلف حقیقی رو نمیگیره. آره، هر دو پس نصف بحث رو میگیره، همشو نمیگیره. اگرم که مفهوم ما موجبه سالبت المحمول باشه، موجبه سالبه المحمول موجبه سالبه المحمول اینم موضوع میخواد، در حالی که بحث ما تلف موضوع بود. این تا اینجا قسمت اول فرمایش امام. حالا قسمت دومشم حالا میرسم. همه این فرمایشاتی که از امام نقل کردم خب خیلی خوب و منطقی و صحیح، ولیکن یه اشکالی تو این فرمایشات هست. اون اشکال اینه که مرسله جمیل خودش مفهوم را توضیح داده. اینجوری فرموده که اگر شیء قائماً به عینه هست خیار داره، و این کان الصوب قد قطع او خیت او صبغ، اما اگر که لباس دوخته شده یا قیچی شده یا رنگ رزی شده، در این سه صورت فلا رده. یعنی خود حدیث اومده مفهوم را ذکر کرده. امام خمینی می‌فرماید که اگر این جمله رو بدن دست عرف، عرف مفهوم اولی را نمیفهمه، یعنی اون سالبه محصله اون اولی را عرف نمیفهمد. بلی امام علیه السلام طبق این روایت خودش داره مفهوم بیان میکنه، فقط امام به جای اینکه بفرماید این کان شیء غیر قائم به عینه، به جای اینکه این حرف رو بگوید، امام اینطوری فرموده این کان الثوب قد قطع او خیت او صبغ. این سه تا مثالی که حدیث ذکر کرده، هر سه تا فرضش اینه که عین وجود خارجی دارد، اما وصفش تغییر کرده. این حرف تا اینجا این تأیید حرف امام میشه، اما به یه طریق دیگری. این تأیید امامه ها، چون امام میخواست بگوید که این حدیث شامل تلف نمیشود. اینجوری هم که مرز کردم اینم شامل تلف نمیشه دیگه، چون میگه اگر لباس باقیه اما این ستاش تغییر کرده، اوصافش تغییر کرده. یعنی این هست اما قائم به وصف نیست. نه، این هست قائم به وصف نیست. اینجوری صوب هست اما وصف قبلی رو نداره. این عرض کردم تا اینجا میشه تأیید فرمایش امام، ولیکن اشکال اینه ها. قبلا ما گفته بودیم این دو حدیث، یعنی صحیحه زراره و مرسله جمیل، این دوتا مجمل و مبینند، نه عام و خاص. یعنی امام علیه السلام میخواد بفرماید که اون حدثی که مسقط خیار حیوانه، اون حدث عبارت است از تلف. دو تا حدیث اینجوری معنا میشه. حدث به تنهایی اجمال داره، این حدیث داره حدث را معنا میکنه به تلف و عدم تلف. نتیجهش این میشه که اگر که مبیع حدث پیدا کرد یعنی تلف شد، خیار ساقط میشود و الا خیر. آره بله، نه اینا همه فرمایشتون درست. بعد فقط میگیم که ملاکی که برای سقوط خیار حیوانه اینه که حدث به معنی تلف پیش اومده یا نه. اونجایی که تلف حقیقی باشه مسلم خیار ساقط میشه، چون حقیقتا تلفه. اونجایی هم که تلف نشده اما فروخته، اینم میگیم احداث حدث به معنی تلف هست. خب بله همین کار میکنم. چرا؟ خب نه انشاءالله همین فردا میخوام فرق بین متعه یا زنا فردا این بحث رو مطرح میکنم و میخوام توضیح بدم که آیا مثلا مثل متعه یا مثلا وعتی اینا حقیقتا تلف حساب میشه یا اینا تلف نیست. اینو فردا روایت زیادی در این باره میگم. بله اینو خود امامم داره اینو. حالا اینو عرض خواهم کرد. خب حالا ادامه فرمایش امام، مطلب دیگری که امام فرموده اینه که می شود کسی ادعا بکنه بگه اصلا تلف ملاک نیست، اون چیزی که مسقط خیاره عبارت است از حدوث حدث. و هیچ تلفی نیست الا این که مسبوق به حدوث حدثه. یعنی همین جوری که هیچی تلف نمیشه، هر چیزی برای یا دست بهش میزنند یه کاریش میکنن تلف میشه و تدریجی هم هست. یعنی اینطور نیست که دفعتا حدثی حادث بشود و تلف شود. مثلا فرض کنید که خب اگر که یه حیوانی رو مثلا خریده بود این تلف شد مرد یا افتاد تو دریا، به هر حال اول این حیوانو هلش داد تا افتاد تو دریا دیگه، یا سوار شد رفت افتاد تو دریا، به هر حال هیچ تلفی ولو تلف سماوی هم باشه ابتدا به ساکن نیست. هر تلفی قبلش حدث هست، وقتی که حدث پیش اومد بعد تلف میشه. پس میشه بگوییم تلف ملاک نیست و حدث ملاکه، همون که فرمود ان احدث فی مشترا حدثن. بعد امام میفرماید که چرا دو چیز دیگه، چرا سوار حیوان شد حیوان خورد زمین پا شکست، پس سوار شدن سبب شد. خب درستیه. خب همین، خب این که مؤیده امام میشه، بحث امام سر اموریه که مربوط به مادیات، مادیات هم همیشه تدریجی هم. هیچی، یعنی یعنی نتیجه این فرمایش امام اینه که اصلا تلف و کلن بگذارید کنار، تلف جز مسقطات نیست، هر چه تلفی هست اون حدث یا تصرف اونا بوده و اونه که مسقطه. بعد چرا خواهم یه دفعه افتاد، پس اول رفت سر آب که افتاد تو دریادی، یه نمی رفت که خب بله همین تدریج. نه سبب تلف، نه سبب، یعنی این نه یعنی هر روایتی هم که میگه تلف مسقطه ها، این به خاطر این که تلف قبلش تصرف بوده و تصرف خودش مسقطه. بله خب بعد امام میفرماید که اصلا شارع اومده تو خیار عیب جانب بایع را لحاظ کرده، شارع مصلحت بایع را در نظر میگیره. اگر که فرض کنید مثلا ما پارچه‌ای را خریدیم بعد قیچش کردیم، اگر بتونم فسخ بکنم معنیش اینه که الان این پارچه رو من معیوب کردم، در این حال فسخ بکنم و این به ضرر بایع. یعنی وقتی یه عیبی یا یه حدثی پیش مشتری حادث شد، این به ضرر بایع که ما بگیم میتونی فسخ بکنی. چیه؟ بله، اما یه عیب جدیدن بشه اضافه کردم، برو قبلا یه عیب داشت حالا دوتا عیب داره. آره دیگه خواهمی. آها یعنی شار، نه یعنی اینجا، یعنی توی خیار عیب شار ملاحظه جانب بایعو کرده. مثلا خودی شار دیگه. بله عیب نداره، باشه. شار اومده تو خیار قبل جانب مشتری رو ملاحظه کرده، این جانب بایع رو ملاحظه کرده. خب بله این حرف خوبی هم. اما اگر که شار بگوید هر وقت مشتری حدثی ایجاد کرد حق رد نداره، اگر گفتیم مشتری حق رد نداره، این به نفع بایه، به خاطر اینکه فراوان می شود که بایه بگوید من مبیع معیوب رو نمی خوام، اصلا تازه یه عمری بود زحمت کشیدم یه مشتری نادونی پیدا کنم اینو بفروشم از دستش راحت بشم. وقتی شارع بگی که حق رد نداری، مشتری یا باید بدل بدهد، اگه بدل بده دیگه بدل سالمه، عیبی نداره، چون بدل یعنی همون پول دیگه، و یا این که اصلا مشتری فسخ نمی کنه عرش میگیره، یعنی در هر دو صورت به نفع بایه. چرا دیگه؟ خب یا مثلیه یا قیمیه دیگه، دیگه یا مثلیه یا قیمیه دیگه. اگر که قیمی باشه که اون چرا که بایع میگیره بدلیه که هیچ عیبی ندارد، درست؟ پول میگیره دیگه، پول که عیب نداره. دو خمیتی عرضم پارچه که قیمیه دیگه. اگر که قیمی بود این پولی که میدهد به بایع هیچ عیبی نداره، اگرم که مثلی بود میگیم حق رد ندارد، فقط عرش عیب اول و مشتری بگیره، در هر دو صورت شد صلاح بایه. اون مطلبی که شما فرمودید، که فرمودید گاهی اون حدثی که مشتری ایجاد میکنه تازه منفعته، این همین بود که تو خود حدیثه، ان کان الصوب قد قطع او خیت او صبغه او صبغه، یعنی رنگ رزی شد، یعنی قیمتش رفت بالا، نه اینکه اومد پایین. در این حال امام فرموده خیار ساقط میشه. چرا دیگه؟ حتما اون مگه دیوانه است که پارچه بیاد رنگ رزی کنه که قیمتش بیاد پایین؟ که روشنه صبغه یعنی که قیمتش بره بالا، نه اینکه بیاد پایین. نه نه، به هر حال او که رنگ رزی میکنه یه نفعی توی این پارچه ایجاد میکنه، نه اینکه یه ضرری ایجاد میکنه. نه دیگه، نه دیگه، هر رنگ رزی کردن همیشه منفعت دیگه، یا خیته دختش. بله، در همه صور آخرش رنگ رزی کردن یه نوع قیمت رو میبره بالا. این فرمایشات امامم همه خوبه. این یه جمله رو بگم، خب آره این به ضرر بایه، اما اینکه تو حق فسخ رو به مشتری بدیم یا ندیم، این به نفع بایه. نفع بایه اینه که بایه میگه اگه دست به این زدی دیگه پس نمیگیرم، به نفع بایه. خواهمیدی؟ بله همیدی؟ خواهمی اگه تلف شد یا تصرف کرد بایه میگه دیگه پس نمیگیرم، به نفع بایه. چرا ندی؟ اینم عرض بکنم، شاید کسی بگوید که خب اگر شارع مقدس میگه تغییر موجب سقوط خیار هست، به طریق اولا باید بگوید تلف موجب سقوط خیاره. وقتی شارع کمترین تصرف رو میگه موجب سقوط خیاره، خب تلف رو به طریق اولا میگوید. اینا فرمایشات امام خمینی. این حرف آخری باز جوابش اینه که بحث ما درباره مفهوم موافق نیست که بگیم وقتی تصرف مسقط است به طریق اولا تلف مسقط است. این که دیگه میشه بحث مفهوم موافق و فهباب و این چیزا، این که دیگه به شارع نمیشه اینا نسبت داد. مثل این که مثلا وقتی شارع میفرماید لا تقل لهما افن، میشه بگوییم شارع گفته نزن؟ این که به شارع نمیشه نسبت داد. نه نمیشه. ببینید مفهوم همین اولویت، اما اولویت در حکم، اما نه اینکه بگید شارع گفته. یعنی وقتی میگوید لا تقل لهما افن، باید بگوییم زدنشون جایز نیست، اما نه اینکه بگوییم زدنشون حرام است. یعنی شارع گفته نزن. مفهوم موافق چیزیه که ما از کلام میفهمیم به طریق اولا، نه اینکه متکلم اون را اراده کرده. فرق بین این که بله پایبندم هست، اما نه اینکه این را اراده کرده. اونها از کلام فهمیده می شود. نخیر نمیتونم. نه دیگه، گفتم که زدنش جایز نیست، نه اینکه حرام است. فرق بین جایز نیست و حرام است همینه. اگر از کلام میفهمم بدون اینکه متکلم اراده کرده باشه، اینجور جاییه که میگیم باید و نباید. اما اگه میگیم نه متکلم اینو اراده کرده، وقت میگم واجب و حرام. این اولا. بله نخیر، مثل دلالت اشاره، دلالت تضمن، دلالت اقتضا، دلالت ایما، اینا هیچ کدام تابع اراده متکلم نیست. اما نه نظر من نه، از کلامش میفهمم، نه اینکه او اراده کرده. وقتی که عمر میخواست اون زنه رو حد بزنه، 6 ماه حامل شده بود، امیرالمومنین این دوتا آیه رو گذاشت کنار هم، بل والداتو یرزه نه اولادهو نه حولین کاملین، یک آیم حملهو و فصالهو سلاسون. این دوتا آیه که کنار هم بگذاریم معلوم میشه که اقل حمل 6 ماهه، اما متکلم که اینو اراده نکرده، متکلم اینو اراده نکرده، ولی ما میفهمیم. خب دیگه حالا چند تا اشکال دیگه میخواستم بگم دیگه، نتیجه این بحثه شو اخیر اونو بگم. بسم الله.